دوازده شب در ایران است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. چند ثانیه از آغاز روز هفتم مرداد ماه 1390 29 ژوئیه 2011 میلادی گذشته. در هر جای ایران و یا چهار گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم و با مجله یک ساعته شامل خبر و گزارش با شما خواهم بود. اما قبل از هر چیز تازه ترین های جهان خبر رو مرور میکنیم با بابک غفوری آذر.
سلام. دولت آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار ایران را به زد و بند پنهانی با القاعده متهم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به عمال القاعده اجازه داده که با ایجاد یک شبکه از خاک ایران به عنوان گذرگاه برای انتقال پول و نفرات استفاده کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود 6 مظنون متهم به همکاری با القاعده را تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عزیزالدین عبدالعزیز یکی از این افراد، بیش از 6 سال است که در ایران زندگی می‌کند و با حمایت پنهانی ایران فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند. یکی دیگر از تحریم شدگان فردی به نام امید محمدی است که در این بیانیه به عنوان طراح حملات در عراق توصیف شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط با القاعده را تاکنون تکذیب کردند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه حکم همیاری برای عراق را یک سال دیگر تمدید کرد. در قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه با آرای تمام اعضای شورای امنیت به تصویب رسید، کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به مدت 12 ماه دیگر در عراق ادامه خواهد یافت. بر اساس قطعنامه 1500 شورای امنیت، به دنبال سقوط حکومت صدام حسین، همیاری برای عراق جایگزین برنامه موسوم به نفت در مقابل غذا شد. حمله گروهی از مردان مسلح و بمبگذاران انتحاری به یک ساختمان دولتی در جنوب افغانستان دست کم 21 کشته و بیش از 38 مجروح بر جای گذاشت. در جریان این حمله در ترینکوت در استان اوروزگان یک خبرنگار محلی بی بی سی نیز کشته شد. بسیاری از جانباختگان افراد غیر نظامی و ماموران حفاظتی بودند. ساعتی بعد در روز پنجشنبه گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. وزارت کشور افغانستان میگوید این حمله توسط 6 مرد مسلح انجام گرفته است. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده است که انشعاب گروه‌های اصولگرا ممکن است به قیمت شکست آنها در انتخابات مجلس نهم تمام شود. آقای حداد عادل که عضو کمیته 3 نفره وحدت اصولگرایان است، روز پنجشنبه گفت چنانچه اصولگرایان در مواجهه با برخی مسائل قابل تحمل راه انشعاب را انتخاب کنند، در برابر شکست خود در انتخابات تاعتی مسئول خواهند بود. این نماینده اصولگرای مجلس هشتم این سخنان را در نخستین همایش جبهه پایداری، تازه ترین تشکل انشابی میان اصولگرایان، اعلام کرده است. تشکلی که توسط چندین تن از حامیان و وزیران برکنار شده محمود احمدی نژاد به وجود آمده است. درگیری‌های شدید نیروهای دولتی سومالی و شورشیان در موگادیشو، پایتخت این کشور، موجب کشته شدن 6 تن از شورشیان شد. در این درگیری‌ها دست کم 20 نفر نیز زخمی شدند. نیروهای دولتی سومالی توسط نیروهای اتحادیه آفریقا در این کشور حمایت می‌شوند. روز چهارشنبه برنامه غذایی سازمان ملل پروازهای حامل آذوقه برای کمک به هزاران نفر از اهالی سومالی را که در خطر قحطی هستند آغاز کرد. خشکسالی کم سابقه در شاخ آفریقا طی 60 سال گذشته بیش از 10 میلیون نفر از مردم کشور سومالی را با کمبود مواد غذایی و خطر قحطی روبرو کرده است. و یک سازمان روز پنجشنبه اعلام کرد هر ساعت 1 نفر در سوریه ناپدید می شود. این سازمان حقوق بشری می گوید از آغاز اعتراضات طی 4 ماه گذشته در سوریه 2918 نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت یا روبوده شدند که از محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
متشکرم. تازه ترین خبرها را از بابک غفوری آذر می شنیدیم و ما در بخش اول این مجله نیمه شب به چه مطالبی می‌پردازیم؟ گفتگوی ملی بحرین و حمایت امیر این کشور از پیشنهادات این کنفرانس. از آخرین تحولات بحران در سوریه خواهیم گفت. یک استاد دانشگاه در ایران میگوید سن اعتیاد به 13 سال رسیده است. گفتگویی در این باره خواهی چند. حسین رونقی وبلاگ نویس 26 ساله زندانی، از پرونده او خواهیم گفت. و گزارشی هم خواهید شنید از این فیلم نیست، تازه ترین ساخته جعفر پناهی و مجتبی میرطهباز. در پی اعلام پیشنهادهای نشست گفتگوی ملی در بحرین، امیر بحرین در سخنانی در تلویزیون این کشور حمایت خود را از این پیشنهادها اعلام کرد. او از جمله به تقویت استقلال قوه قضاییه اشاره کرد. این پیشنهادها که جزئیات آن هنوز چندان روشن نیست، در پایان نشست گفتگوهای ملی در روز یکشنبه داده شده که وفاق بزرگترین گروه شیعه مخالف از آن گفتگوها خارج شده بود. سام هدا از دبی گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه پادشاه بحرین از پیشنهاد اصلاح سیاسی در آن کشور پشتیبانی کرد. این پیشنهاد توسط همایش گفتگوی ملی بحرین مطرح شده که بزرگترین حزب مخالف شیعه بحرین دو هفته پیش به نشانه اعتراض از آن خارج شد. ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین روز پنجشنبه در یک پیام تلویزیونی گفت شرکت کنندگان در گفتگوی ملی نشان دادند که مصمم هستند تا حوادث اخیر این کشور را پشت سر بگذارند. اشاره پادشاه بحرین به یک ماه اعتراضات طرفداران دموکراسی در آن کشور بود که در اسفند ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی بحرین به شدت سرکوب شد. همایش گفتگوی ملی بحرین اختیارات قانونگذاری، تصویب و استیضاح وزرای کابینه را به پارلمان این کشور داده. پادشاه بحرین حمایت خود از تقویت استقلال قوه قضاییه و تحکیم مبانی حقوق بشر در آن کشور را اعلام کرد. او همچنین گفت که مقررات انتخاب مجلس شورای بحرین تنظیم خواهد شد. مجلس شورای بحرین 40 عضو دارد و بر مصوبات پارلمان این کشور نظارت خواهد کرد. ملک حمد گفت که دستور اجرای پیشنهادهای گفتگوی ملی را صادر کرده، اما اشاره‌ای به خروج حزب مخالف شیعه الوفاق از گفتگوهای ملی بحرین نکرد. یکی از رهبران ارشد حزب الوفاق در گفتگو با خبرگزاری رویترز از روند گفتگوی ملی انتقاد کرد و گفت که این گفتگوها به خواسته های حقیقی مردم بحرین توجهی نکرده است. گفتگوی ملی بحرین پس از آن برگزار می شود که در اسفند ماه گذشته نیروهای امنیتی بحرین تظاهرات اصلاح طلبان عمدتاً شیعه آن کشور را سرکوب کردند. شیعیان بحرین خواستار مشارکت بیشتر در ارکان حکومت بحرین هستند که عمدتاً در اختیار جمعیت سنی این کشور است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
ادامه تظاهرات، برخوردهای امنیتی معترضان، حمایت رهبر القاعده از اعتراضها و اعلام آمار ناپدید شدگان مهمترین تحولات سوریه در 24 ساعت گذشته بوده. این در حالی است که معترضان خود را برای جمعه اعتراضی دیگری که آن را سکوتتان ما را می‌کشد نامگذاری کردند آماده می‌کنند. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر در این باره.
صدای گلوله در سوریه متوقف نمی شود و این تلاشی است از سوی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تظاهرات روز جمعه. این جمعه را معترضان جمعه سکوتتان ما را می کشد نامیده اند. این نام اشاره است به سکوت دولت‌های عربی در مقابل ناآرامی‌های سوریه. اعتراض‌ها در سوریه وارد هفته 20 خود می‌شود. خواست این اعتراض‌ها سرنگونی نظام حاکم به رهبری بشار اسد رئیس جمهور این کشور است. تظاهرات شبانه و روزانه همچنان در شهرهای مختلف ادامه دارد. روش‌های اعتراض نیز در هر شهر متفاوت بود. سقبا، لازقیه، آلبوکمال، المعظمیه، القدم، ادلب، درعا و دائر از جمله مناطقی هستند که در 24 ساعت گذشته شاهد تظاهرات اعتراض‌آمیز بودند. در دمشق نیروهای امنیتی بار دیگر به محله رکن‌الدین یورش برده و به شکلی بی هدف آتش گشودند، به برخی خانه‌ها یورش برده و مردان آنها را دستگیر کردند. در محله برزای دمشق نیز وضعیت به همین شکل بود. در استان ادلب نیروهای امنیتی با مقاومت اهالی در ورود به شهرک سراقب شکست خوردند. در دیر زور استاندار جدید دستور قطع برق و تلفن را داد. او تهدید کرد چنانچه مردم تظاهرات کنند ارتش را فرا خواهد خواند. در شهرک اصیل واقع در استان جنوبی درعا مردم دست به اعتصاب عمومی زدند تا همپیمانی خود را با حمس اعلام کنند. شهر زبدانی واقع در غرب دمشق پنجشنبه شاهد درگیری مسلحانه میان یک گروه جدا شده از ارتش از یک سو و نیروهای امنیتی و لباس شخصی از سوی دیگر بود. در اردوگاه آوارگان سوری در ترکیه مجالس عزاداری برای کشته شدگان ناآرامی‌های سوریه برپا می‌شود، در حالی که صدای شیون از خیمه‌ها قطع نمی‌شود. در مقابل ساکنان محله خالدیه در حمص جشن برپا کرده و در میان هلهله و اشک با کشته‌های خود وداع کردند. از سوی دیگر ایمن الظواهری رهبر جدید گروه القاعده در پیامی ویدیویی از اعتراضها در سوریه حمایت کرد. او خواستار آن شد تا در تظاهرات شعار علیه آمریکا و اسرائیل نیز سر داده شود. این در حالی است که معترضان سوریه تا کنون هر گونه ارتباط خود را با گروه‌های مسلح از جمله القاعده رد کردند. در تحول دیگر یک گروه حقوق بشری سوریه اعلام کرد هر یک ساعت یک نفر در سوریه ناپدید می شود. به گزارش رویترز این گروه اعلام کرد از زمان آغاز اعتراض ها تا کنون نزدیک به 3000 نفر ناپدید شده اند. پیشتر فعالان سوری شمار کشته شدگان از معترضان را بیش از 1400 نفر و شمار زندانیان را حدود 15000 نفر اعلام کرده بودند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Pour باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اگر هم برای دسترسی به باقی حکایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست درسیاه.com. درسیاه.com که شما رو به وبسایت رادیو فردا میرسونه. اما راه دیگری هم هست، شما میتونید با فیلتر شکن سایفون هم به وبسایت رادیو فردا دسترسی پیدا کنید. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم میتونید از این آدرس استفاده کنید: 145999، به صورت عدد بنویسید 145999.info، آدرسی هستش که شما رو به فیلتر شکن سایفون میرسونه. اما در همایش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در ساری اعلام شد که شکل آسیب‌های اجتماعی در ایران تغییر کرده و دامنه پدیده اعتیاد گسترده شده. رضا نقیب و سادات، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفته است که سن اعتیاد در ایران به 13 سال رسیده. گرایش به الکلیسم، مواد مخدر، روسپیگری و همجنس گرایی نیز از آسیب‌های اجتماعی به شدت در حال افزایش دانسته شده است. در گفتگو با حسین قاضیان، پژوهشگر مسائل اجتماعی در نیویورک، همکارم علیرضا کرمانی نخست نظر او را درباره این که گفته می‌شود سن اعتیاد یا آسیب‌هایی چون خودفروشی دختران تا این اندازه پایین آمده است پرسیده است. حسین قاضیان:
بارها صحبت از این شده که سن اعتیاد یا سن فحشا در ایران پایین آمده، گویی که قبلا بالا بوده و الان پایین اومده. این اظهار نظر اغلب به صورت غیر فنی و شاید بهتر بشه بگیم که به صورت عوامانه مطرح میشه و مهمتر از اون به صورت عوامانه مصرف و توضیح میشه. اگر ما میانگین سن کسانی رو که دچار اعتیاد هستن یا دچار فحشا میداشتیم و میدونستیم به صورت مقایسه‌ای که در قبل چقدر بوده و الان چقدر هست، وقت میتونستیم در مورد این موضوع داوری کنیم که آیا سن فحشا پایین اومده، سن اعتیاد به مواد مخدر پایین اومده یا خیر. ولی وقتی این رو نداریم، با دیدن یه دختر 13 ساله یا یک کسی که 13 سالشه یا 12 سالشه داره مواد مخدر مصرف می‌کنه، نمیتونیم به چنین نتیجه برسیم.
پرسش رو پس اصلا اینگونه مطرح کنیم که آیا آسیب
آسیب‌های اجتماعی در ایران به مرز هشدار و زنگ خطر برای جامعه رسیده یا نه؟
ارزیابی این سخن وقتی ممکن هست ما به صورت مستمر داده‌های کاملا مشخص و قابل استناد و مطمئنی از میزان آسیب‌های اجتماعی و اونچه که گفته میشه آسیب‌های اجتماعی هستن در اختیار داشته باشیم.
آقای قاضیان، در مواقعی که مثلا قتل‌های اتفاق میفته در ایران که بازتاب اجتماعی بسیار گسترده‌ای داره، مقام‌های مسئول وارد میشن و بعد اظهار نظرهایی هم میشه، حتی در مورد اعتیاد یا قتل یا موارد مشابه گفته میشه، به طور کلی رسانه‌های مدرن مقصرن. آیا این گفته‌ها میتونه ناظر به حقیقت مسئله باشه؟
در این گفته ها حقیقتی نهفته هست، اما نه حقیقتی که مقامات ایران معمولا ادعا می کنند. جوری که مقامات مسئول در ایران صحبت می کنند اینطوریست که گویا رسانه ها میرن آدم ها رو می کشن، رسانه ها هستن که مرتکب فحشا می شن، رسانه ها هستن که اعتیاد ایجاد می کنن، گویا اونا علت ماجرا هستن. رسانه ها کار خودشون رو می کنن، به علاوه حتی اگر دامن هم بزنند علت در چیزهای دیگریست، اون ممکنه عامل تشدید کننده باشه یا نباشه.
خود شما که تاکید دارین بر علت یابی درست مسئله، برخی آسیب‌های اجتماعی رو که در ایران ممکنه رواج داشته باشه مثل خشونت، مثل اعتیاد، علت اصلی اینها رو در چی می‌بینید؟
آسیب‌های اجتماعی در جامعه‌ها متفاوتن و جامعه‌ها بر اساس ارزش‌ها و معیارها و موازین اخلاقی دست ساخته خودشون بعضی چیزها رو پدیده آسیبی میتونن و ممکنه در جامعه دیگه همون پدیده آسیبی قلمداد نشه.
خب آقای قاضیان، در جامعه ایرانی جامعه شناسان کدوم پدیده ها رو به عنوان آسیب اجتماعی جامعه ایران میشناسن و در یک نگاه کوتاه و فشرده علتش رو چی ارزیابی میکنن؟
برخی از آسیب ها مشابه اون چیزی که در جامعه های دیگه پدیده آسیبی قلمداد میشه، مثل اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، سرقت، قتل و خیلی چیزهای از این دست که مشابه جامعه های دیگه. در جامعه ایران یک عامل زمینه‌ای بسیار مؤثر داره که اغلب این پدیده ها رو توضیح میده به طور کلی، بدون اینکه بشه گفت این عامل همه پدیده ها رو در همه سطوح و جزئیاتش میتونه توضیح بده، و اون عامل عبارت است از گسیختگی چسب جامعه در کشور ما. جامعه ما یک جامعه از هم گسیخته است، به واحدهای متفرق جدا از هم و بعضاً دشمن یکدیگر تبدیل شده، و در چنین شرایطی زندگی هراسناکه و در چنین وضعیت هراسناکی هر اتفاقی ممکنه برای افراد و گروه های اجتماعی بیفته. آسیب های اجتماعی یکی از اون اتفاق ها هستن.
حسین قاضیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی، به پرسش های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می داد. و در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
الو، سلام آقا. لیسانس دارم، 40 سال سن، حداقل 15-16 سال است که من بیکارم تو این مملکت. اگه پارتی نداشتی بیکاری، حتی کارم بد نمیدن، از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی هم محرومی به واسطه همین بیکاری، و اینا همه هدفمنده و از روی برنامه است. تو این مملکت هر کس هر چی مقامش بالاتره همش حرفای غیر واقعی تر میزنه و فسادش هم بیشتره و پرگوتر از همه هم هست، تا جایی که بالاترین مقام اینا پرگوترین این هاست. کسی که نمیتونه زیر دماغش نگاه کنه این همه فساد رو ببینه و منکر این همه فجایع و بدبختی مردم میشه، نمیتونه اینها رو با چشم بصیرت ببینه، دیگه چه ادعایی میتونه داشته باشه جز اینکه پرگویی کنه، همه حرفای گزاف بزنه. تشکر میکنم.
الو، فرشاد هستم، از استکهلم زنگ میزنم. زنگ زدم راجع به یکی از دوستان شنونده که زنگ زدن و به آهنگ عربی اشکال گرفتن. باید خب همه به هم دیگه احترام بذاریم دیگه. ایران هم فقط فارس نیستش، ترک نیستش، همه هستن، عرب هم هستن توی بخش خوزستان. برصورت خوبه که ما رعایت شهروندی رو از همینجا شروع کنیم، احترام گذاشتن به هم دیگه. مرسی، خدا نگهدار.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
سلامت فرزندمان در خطر است و ما می‌خواهیم از او در خانه مراقبت کنیم. این خواسته پدر حسین رونقی وبلاگ نویس 26 ساله زندانی است. حسین رونقی 20 ماه است که در زندان است و با وجود بیماری کلیوی هنوز به او اجازه مرخصی داده نشده تا بتواند دوران درمان خود را در خارج از زندان سپری کند. بیشتر بشنویم درباره پرونده حسین رونقی در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
مسئولین قضایی و نهادهای امنیتی بار دیگر با مرخصی حسین رونقی وبلاگ نویس زندانی مخالفت کرده و وضعیت وخیم جسمانی وی را بهانه عنوان کردند. اما حسین رونقی کیست و چه زمانی در زندان است؟ مشتبه سمینجاد روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در نروژ.
حسین رونقی ملکی یک وبلاگ نویس و یک فعال اینترنتی بودش که بیشتر کاری که انجام میداد در زمینه مبارزه با سانسور در اینترنت بودش. حسین رونقی از 22 آذر ماه سال 88 در منزلش در شهر ملکان در نزدیکی تبریز بازداشت شد و همراه برادرش و یک روز بعد در زندان اوین در تهران منتقل شد. حسین رونقی حدود 10 ماه تو سلول بند 2 الف سپاه در زندان اوین تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گرفت. همچنین برادرش که یک ماه در بازداشت بود و بازداشتش به خاطر فشار بر روی حسین بودش. مهر ماه گذشته حسین در شعبه 26 دادگاه انقلاب ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد و به اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقامات از جمله آیت الله خامنه ای به 15 سال حبس محکوم شد. بعدش هم این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد و حسین از موقع تا حالا در زندان است. دوران محکومیت خودش را سپری می‌کند.
حسین رونقی از وضعیت بد جسمی و بیماری کلیوی در زندان اوین رنج می‌برد. پیشتر او طی نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نوشته بود: هرچند تا کنون در برابر حکم ناعادلانه دادگاه سکوت کرده‌ام، اما این بار به حکم وجدان و عقل در برابر به خطر افتادن سلامتیم سکوت نمی‌کنم. پدر حسین رونقی هم در گفتگو با رادیو فردا سختگیری مقامات قضایی و امنیتی در مورد پسرش را فشار بر او برای مصاحبه تلویزیونی می داند.
اینا تحت فشار قرار داده بودن که مصاحبه کنه، ایشون هم مصاحبه نکرده. گفته من این کارا رو نکردم که مصاحبه کنم. الان بازجویان هستن که تصمیم میگیرن. ما چه کسی بگیم که دردمونو؟
مقامات امنیتی در حالی از بهانه‌گیری حسین رونقی نسبت به وضعیت جسمیش خبر می‌دهند که پدر این زندانی جوان سیاسی مسئولیت هر گونه به خطر افتادن جان حسین رونقی را بر عهده بازجویان و مقامات قضایی می‌داند.
من هنوز از هیچ کسی جواب گواهینامه دریافت نکردم. اگر پسر من بمیره مسئول بازجویان هستن و رئیس دفتر شعبه 26 هستن، آقای پیرعباسی هستن. اینا میگن که در زندان امکانات داریم. اگر امکانات دارن چرا اجازه دادن کلیه های پسر من از بین بره؟ چرا درمان نکردن؟ کدوم با کدوم امکانات میخوان پسر منو تو زندان نگه دارن؟ پسر من کاری نکرد، یه دانشجو پیش نیست.
حسین رونقی هم اکنون دوران محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین سپری می کند. این در حالی است که پدر این زندانی می گوید مقامات قضایی هیچ جوابی به ما نمی دهند و هر دری را که می زنیم به روی من بسته است و در این مملکت اسلامی دری نمانده که بزنیم.
وحید پوراستاد گزارش می داد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با ما همراه باشید.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
لابد از جریانات خبر دارید دیگه، میبینید و این پیداست که این مسئله نقطه ضعف ماست.
فرمانده آماده ایم، آماده.
مگر این پاسدارا بیکارن که بیان شب و روز اونجا بیستن با خطر مرگ با کشته دادن؟
ممکنه 4 نفر جذب بشن اما 4 نفر آدم هوشمندتر دفع میشوند.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برای تصدی وزارت نفت معرفی شد. پیامدهای نفوذ سپاه پاسداران در ادارات دولتی و وزارتخانه ها. جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده در برنامه ساعت 6. پرسش‌هایتان در این باره را به 6@radiofarda.com بفرستید.
فیلم این فیلم نیست تازه ترین ساخته جعفر پناهی قرار است به زودی در 50 سینمای فرانسه به نمایش در بیاد. در این فیلم که مجتبی میرطهماسب هم در ساخت آن دست داره، یک روز از زندگی جعفر پناهی در خانه اش بازتاب یافته. این فیلم نیست افزوده بر نمایش در سینماهای فرانسه به چند جشنواره معروف جهانی از جمله ونیز، لندن، تورنتو و آفریقای جنوبی نیز دعوت شده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکار ما شهرام میریان.
کار میکنی؟
هیچ، دارم از بیکاری فیلم میگیرم. اونو که نمیشه ساخت، دقیقا فیلم با موبایل میشنم بکاری کنم.
میگه از سهرمونی ها که بیکار میشن سر همدیگر میتراشن هم نمیدونی.
در 17 اردیبهشت ماه امسال، در حالی که تنها 4 روز به گشایش 64مین جشنواره جهانی کن باقی مانده بود، ناگهان از سوی دفتر این فستیوال اعلام شد که 2 فیلم دیگر به جرگه فیلم‌های انتخاب شده پیوسته. این فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب و به امید دیدار به کارگردانی محمد رسولوف. حضور این 2 فیلم ایرانی نه به خاطر محتوای آنها، بلکه به خاطر احکام سنگینی که علیه این 2 فیلم ساز صادر شده، بار دیگر نگاه رسانه‌های گروهی دنیا را به سوی خود کشاند. سوای این، گزینش این 2 فیلم به عنوان یکی از بحث‌های محوری جشنواره کن هم جلوه‌گر شد. حال یک شرکت فرانسوی که این 2 فیلم را خریداری کرده، در نظر دارد یکی پس از دیگری 2 فیلم این فیلم نیست و به امید دیدار را در سینماهای فرانسه نشان دهد. آقای عباس بختیاری، مدیر فرهنگ سرای پویا در پاریس، که در جریان چگونگی نمایش این فیلم نیست در 50 سینمای فرانسه است، در گفتگو با ما اینطور گفته است.
فیلم این فیلم نیست ساخته آقای جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب توسط یک کمپانی خریداری شد و همینطور واگذار شد به یک پخش کننده فرانسوی. فیلم این فیلم نیست تاکنون چند فستیوال معتبر دیگر هم دعوت شده، از جمله فستیوال تورنتو در ماه سپتامبر، فستیوال ونیز ایتالیا، لندن، آفریقای جنوبی و تعداد دیگر از فستیوالایی که مطرح هستند. طبق برنامه‌ای که پخش کننده فرانسوی در نظر گرفته، فیلم این فیلم نیست در 50 سینمای فرانسه اکران عمومی خواهد شد.
آیه بختیاری، تا اونجا که ما مطلع شدیم، این فیلم نیست تازه ترین اثر آقای جعفر پناهی و همینطور آقای مجتبی میرطهماسب طی مراسم خاصی در آغاز در شهر پاریس به نمایش در میاد و سپس راهی سینماها خواهد شد. بله اینطوره؟
بله دقیقاً همینطوره. این فیلم مراسم گشایشش در محل سینماتیک فرانسه در پاریس خواهد بود، با حضور چهره‌های سرشناسی از جمله کوستا گافراس، کارگردان برجسته یونانی که مدیریت سینماتیک به عهده دارن، آقای سرژ توبیانا دبیر سینماتیک، آقای ژیل ژاکوب و تیری فرمون رؤسای جشنواره جهانی کن، مسئولین انجمن مؤلفین و کارگردانان سینمای فرانسه و همینطور تعدادی از بازیگران و چهره‌های شاخص سینمای فرانسه در این مراسم حضور خواهند داشت. از هر دو سینماگر به طور رسمی از سوی پخش کننده فیلم شرکت کانیوال دعوت به عمل آمده. تقریبا میشه گفتش که اگر مشکلی نباشه حضور آقای مجتبی میرطهماسب در مراسم افتتاحیه قطعیه و باید منتظر بود نتیجه دادگاه رو در مورد پرونده آقای جعفر پناهی داشته باشیم.
فیلم این فیلم نیست اثر مشترک جعفر پناهی و مجتبی میرطهماسب که قرار است در 50 سینمای فرانسه به نمایش درآید، در آخرین سه‌شنبه سال پیش ساخته شده و تصویرگر یک روز از زندگی جعفر پناهی است که خود نقش اول را هم بازی می کند. در یکی از صحنه‌های این فیلم نشان داده می‌شود که جعفر پناهی در حال گفتگو با وکیل خود خانم فریده غیرت است.
الو، سلام خانم غیرت. پناهی هستم، قربان شما. مرسی، شما خوبی؟ خانم غیرت، خبری نشد؟
اون بیشتر رو فکر میکنم که منتفی بدونه.
بله.
و خود زندان رو هم شاید یه مقداریش کم کنه، حدس من.
یعنی شاید کم کنه، یعنی بالاخره زندان رو حتما میره.
بالاخره زندان داره.
پس من ساکم رو آماده کنم بذارم دم در دیگه، اینطور که شما میگین.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش به پایان بخش اول این مجله نیمه شب رسیدیم. با ما همراه باشید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. امروز هفتم مرداد هست که 30 دقیقه از آغازش گذشته و ما این 30 دقیقه رو همراه شما بودیم. سلام میکنیم به شمایی که تازه به جمع ما پیوستید. در این بخش از مجله نیمه شب شنونده تکرار برنامه رهروان مهر و کین خواهید بود، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها با بابک غفوری آذر.
با سلام دوباره. دولت آمریکا روز پنجشنبه برای نخستین بار ایران را به زد و بند پنهانی با القاعده متهم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به عمال القاعده اجازه داده که با ایجاد یک شبکه از خاک ایران به عنوان گذرگاه برای انتقال پول و نفرات استفاده کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود 6 مظنون متهم به همکاری با القاعده را تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری Associated Press، عزیزالدین عبدالعزیز یکی از این افراد بیش از 6 سال است که در ایران زندگی می‌کند و با حمایت پنهانی ایران فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند. یکی دیگر از تحریم شدگان فردی به نام امید محمدی است که در این بیانیه به عنوان طراح حملات در عراق توصیف شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط با القاعده را تاکنون تکذیب کردند. پلیس نروژ اعلام کرد تحقیقات از فرد متهم به بمب‌گذاری در اسلو، پایتخت و تیراندازی در اردوی جوانان حزب کارگر آن کشور از روز جمعه مجدداً ادامه خواهد یافت. آندرس بریویک پس از دستگیری به دست داشتن در 2 حادثه انفجار و تیراندازی هفته گذشته اعتراف کرده، اما از قبول اتهام تروریست بودن خود سر باز زده است. در همین حال نخست وزیر نروژ ینس استولتنبرگ اعلام کرده است که برای تحقیق درباره این حملات و تجاربی که میتوان از آن آموخت هیئت مستقلی تشکیل خواهد شد. وی تصریح کرد که با این تحقیقات از وقوع حوادثی مشابه جلوگیری خواهد شد. محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر به اتهام فساد و دستور قتل تظاهر کنندگان معترض 12 مرداد ماه در قاهره برگزار خواهد شد. خبرگزاری رسمی منا به نقل از یک مقام وزارت دادگستری مصر گزارش داد که بنابر تصمیم مقام‌های کشور، محاکمه حسنی مبارک و 2 پسرش جمال و علا مبارک در قاهره و در محل نمایشگاه بین‌المللی این شهر برگزار می‌شود. پیشتر تردیدهایی در مورد امکان لغو محاکمه حسنی مبارک با توجه به وضعیت سلامت وی به وجود آمده بود، اما وزیر بهداشت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد که آقای مبارک برای انجام محاکمه از سلامتی لازم برخوردار است و مانعی برای برگزاری این محاکمه وجود ندارد. گروه حزب الله لبنان اتهام یاری به حکومت سوریه برای سرکوب اعتراض‌ها در آن کشور را رد کرد و اعلام کرد که طرفدار اصلاحات و ثبات در سوریه است. این گروه شبه نظامی روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اتهام برخی گروه‌های مخالف حکومت سوریه در مورد یاری به رژیم دمشق در سرکوب تظاهرات معترضان به رژیم بشار اسد را به شدت تکذیب کرد. گروه حزب الله در قبال تحولات سوریه عمدتاً سکوت اختیار کرده. این در حالی است که این گروه از اعتراضات در سایر کشورهای عربی قویاً حمایت می‌کند. انفجار بمب در شهر تکریت عراق دست کم 12 کشته و بیش از 28 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار زمانی روی داد که ماموران نظامی و انتظامی برای دریافت حقوق در محل اجتماع کرده بودند. مقام‌های امدادی و پلیس می‌گویند صبح پنجشنبه یک خودروی بمب‌گذاری شده در بیرون بانک رافدین در مرکز شهر تکریت منفجر شد. پس از آن با رسیدن نیروهای امدادی یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در میان جمعیت منفجر کرد. تکریت زادگاه صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق است. در ماه‌های اخیر گروه‌های ستیزجو به دفعات به نیروهای دولتی در این شهر حمله کردند. 11 تن از شهروندان بهایی در ایران پس از گذشت بیش از 2 ماه از زمان بازداشت به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر اتهام آنها را فعالیت در زمینه آموزش عالی بهاییان ذکر کرد.
متشکرم. تازه ترین خبرها را از بابک غفوری آذر می شنیدید و در اینجا نوبت می رسه به رهروان مهرکین، برنامه ای که مروری داره بر تاریخ روابط تهران واشنگتن از آغاز تا امروز. هانا کاویانی هستم، روز جمعه خوب و آرامی رو براتون آرزو می کنم.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان مهنوی.
حجت الاسلام علی اکبر محتشمی گور که به عنوان بنیادگذار حزب الله لبنان شهرتی جهانی یافته بود، در مصاحبه‌ای رادیویی در همان زمان به واشنگتن اخطار کرد که شیطان بزرگ باید بداند که رهبر معظم انقلاب و جمهوری اسلامی از سلاله علی ابن ابی طالب است و از دیرباز گفتند هر که با آن علی در افتاد ور افتاد. در ایران در آن زمان هیچ کس نمی دانست که روز دردناکی در زورآزمایی میان سپاهیان زیر فرمان آیت الله خمینی و نیروهای آمریکایی در پیش است. روز مرگ 290 تن خدمه و مسافران بیگناه پرواز 655 ایرانه. جمهوری اسلامی بر پایه عهدنامه مودت که در سال 1334 میان دولت شاهنشاهی ایران و آمریکا امضا شده بود، به دیوان داوری لاهه دادگاه بین المللی شکایت برد و حمله آمریکا به سکوها و پایانه‌های نفتی ایران را نقض این عهدنامه دانست. دیوان داوری لاهه مستقر در پایتخت سیاسی کشور هلند ادعای جمهوری اسلامی را مردود شناخت، اما همزمان نظر داد اقدامات آمریکا بر ضد سکوهای نفتی ایران در عملیات موسوم به کمانکش چابکده است در اکتبر 1987 و نیز در عملیات آخوندک در 18 آوریل 1988 بهار 1367 را نمیتوان به عنوان تدابیری ضروری برای حفاظت از امنیت بنیادی منافع ایالات متحده آمریکا موجه دانست. و سرانجام روز مرگ بیگناهان در زورآزمایی آیت الله فرا رسید. روز سوم ژوئیه 1988، 12 مرداد ماه 1367. ایرباس A300 B2 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر در شماره پرواز 655 بر فراز تنگه هرمز هدف موشک ناوک وینسنس آمریکا قرار گرفت و سرنگون شد. دویست و نود مسافر از شش کشور و خدمی این پرواز همگی کشته شدند. فرمانده ناو وینسنس که به عنوان بخشی از عملیات آمریکا زیر عنوان اراده جدی به خلیج فارس آمده بود، اعلام کرد که ارباس سرنگون شده به تماس‌های رادیویی پاسخ نداده است. در نتیجه نیروهای مستقر بر ناو آن را با یک فروند F4 عوضی گرفتند و سرنگون کردند. جمهوری اسلامی بیدرنگ این گفته را بیپایه دانست و اعلام کرد که تماس‌های رادیویی ناو آمریکایی وینسنس با فرکانس‌های نظامی انجام گرفته و ارباس غیر نظامی ایران قادر به دریافت آن نبوده است. جمهوری اسلامی همچنین این سرنگونی مرگبار ارباس ایرانی را وحشیانه و اقدامی عمدی خواند. آمریکا در مقابل از کشته شدن این عده بیگناه به ابراز تأسف بسنده کرد. سرنگونی ارباس ایرانر بر فراز خلیج فارس همراه با نشانه‌های آشکاری از آغاز برگشتن ورق در جنگ به سود عراق، از جمله پیشروی مجدد نیروهای زیر فرمان صدام حسین، از عوامل مهمی بود که آیت الله خمینی را برای پذیرش قطعنامه آتش بس زیر فشار بیشتری گذاشت. آیت الله خمینی که از پذیرش قطعنامه شماره 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به تندی سر باز زده بود، سرانجام بدان تندر داد و از این تندر دادن به عنوان نوشیدن جام زهر یاد کرد.
ما سر صدام با سنگ ندامت میزنیم با ندای صبح.
من احساس حقارت میکنم وقتی من غیر از دعا که بدرقه شما کنم
استقامت میزنیم.
امروز با این افتخاری که حضرت امام زدند و قطعنامه رو قبول کردند وضع خیلی خوب شد.
فریاد ادامت میزنیم.
آیت الله خمینی روز 14 خرداد ماه همان سال، سال 1367، اندکی پس از پذیرش قطعنامه آتش بس میان ایران و عراق، دیده بر جهان فرو بست و باز اندکی بعد حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه ای با ارتقای شبانه به مقام آیت اللهی به رهبری جمهوری اسلامی رسید. آمریکا همچنان شیطان بزرگ ماند. شیطان بزرگ به گفته رهبر جدید جمهوری اسلامی حربه هنری فرهنگی را نیز در جنگ با جوانان ایران به کار گرفت، مثلا با مادونا یا به گفته خودمانی مادونا. و البته با مایکل جکسون. جوانان ایرانی که برای نخستین بار پس از 8 جنگ خانمانسوز با عراق اندکی آسودگی میخواستند نفس راحتی بکشند، گوش به آوازهای هیجان انگیز آمریکایی سپردند و با صدای مایکل جکسون حالا هوای تازه‌ای را تجربه کردند. در فضای خالی از موسیقی ایران، در فضایی که اگر هم نشانی از موسیقی بود، موسیقی مرگ و ماتم، موسیقی خون و شهادت. با چرخش قلمی مقام نخست وزیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی خط خورد و زمام اداری و اجرایی در ایران را اکثره به رئیس جمهوری اسلامی سپردند، به اکبر هاشمی رفسنجانی. در سراسر دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، روابط ایران و آمریکا تقریبا به حال رکود رسید. به نظر می آمد که هر دو طرف ترجیح دادند که یکدیگر را نادیده بگیرند و به حال خود بگذارند. روی کار آمدن پرزیدنت بیل کلینتون در آمریکا، لرزه‌هایی نه چندان مهم در این رکود پدید آورد. در آوریل 1995، بهار 1374، قانون منع کامل داد و ستد شرکت‌های آمریکایی با ایران تصویب شد. سال بعد قانون موسوم به ایلسا یا تحریم ایران و لیبی در کنگره آمریکا به تصویب رسید که منع داد و ستد با ایران را به شرکت‌های غیر آمریکایی نیز تعمیم می‌داد. در عمل اما آمریکا هیچگاه به این قانون جدن عمل نکرد و با اغماز آن را نادیده گرفت. انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه 1372 پرتوی از امید به آب شدن یخ روابط واشنگتن و تهران پدید آورد. محمد خاتمی که با شعار اصلاح گرایی به گونه‌ای دور از انتظار رقیب محافظه‌کارش را در انتخابات ریاست جمهوری به سختی شکست داده بود، در ژانویه 1998 اندیشه گفتگوی تمدن‌ها را به میان آورد که جوهر آن گفتگوی ایران و آمریکا بود. مادلن اولبرایت وزیر خارجه آمریکا پاسخ گفتگوی تمدن‌های پیشنهادی محمد خاتمی را با واژه‌هایی که از آن بوی سازش و نرمش می‌آمد داد. اما سازش و نرمش هر دو طرف از حد مسابقه کشتی میان ایران و آمریکا، آزادی سفر ایرانیان به آمریکا و رفع ممنوعیت فروش پسته و فرش ایران به آمریکا پیشتر نرفت. در عمل هر بار که احتمال تجدید روابط ایران و آمریکا رنگی جدی به خود می گرفت، جناح محافظه‌کار در بدنی حاکم بر ایران به خشم در می آمد و رهبر جمهوری اسلامی با یک نهیب رشته ها را، اگر رشته ای هم بود، پنبه می کرد. از دیدگاه آیت الله خامنه ای، آمریکا همچنان شیطان بزرگ بود. شیطان بزرگی که هیچ دغدغه‌ای جز براندازی جمهوری اسلامی نداشت. بر پایه همین دیدگاه بود که وقتی بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، سلف رادیو فردا، در آبان ماه 1379 آغاز به کار کرد، به رسانه‌های گروهی ایران فرمان دادند که از آن به عنوان رادیوی CIA یا سازمان سیا یاد کنند.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و خود رهبر جمهوری اسلامی نیز در خطبه‌ای گفت که از زبان یکی از مسئولان بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، شنیده است که این رادیو را آمریکا برای براندازی فلانی، یعنی خود او، به راه انداخته است. این ادعا در حالی مطرح می شد که همگان به شناسنامه و منشور وظایف رادیویی که اکنون به نام فردا به کار خود ادامه می دهد در اینترنت دسترسی داشتند و دارند. با این موضع گیری های آیت الله خامنه‌ای، نقل قول محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی از کتاب دموکراسی در آمریکا برای نزدیکی واشنگتن و تهران گوش شنوایی نیافت، چون رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با یک نهیب و تشر هواداران این تجدید رابطه را به پستوها راند. ایران همچنان حکومتی مذهبی بود و آمریکا حکومتی عرفی. عباس میلانی، نویسنده و صاحب نظر ایرانی، یکی از بزرگترین دلایل عقب ماندگی های ایران از آمریکا را در همین زمینه می‌بیند. زمینه جدایی دین از سیاست در آمریکا و آمیزش دین و سیاست در ایران.
من فکر می‌کنم آزادی یک بچه مهم دقیقاً، ولی بچه مهم دیگرش تلاشی است برای ترکیب این آزادی با آزادی مذهبی، و از اینجاست که به نظر من دوباره تجربه آمریکا برای ایران بسیار بسیار میتونه تجربه جالبی باشه. آمریکا شاید بیش از هر کشور دیگری درش مرز بین دین و دولت از هم جدا هستن. فکر میکنم در این حال میشه به قطع گفت که در هیچ کشور صنعتی پیشرفته مردم به اندازه آمریکا مذهبی نیستن. یعنی ترکیب این مذهبی بودن در عرصه خصوصی و آزاد بودن و جدا کردن دین از دولت در عرصه عمومی و احترام قائل شدن به جدایی دین و دولت و احترام قائل شدن به باورهای دیگران و خصوصی دونستن اون باورهای دیگران، این به نظر من شاید مشخص ترین مهمترین دستاورد اصلا جامعه آمریکاست. دو توکویل در کتابش میگه که این نبوغ آمریکا دقیقا در یافتن این ترکیب تدین خصوصی و عرفیگری عمومی است. هیچ جای به اندازه آمریکا مردم در جهان پیشرفته صنعتی مذهبی نیستن. 95% حدود 95%شون به نوعی خدای خودشون باور دارن. کسانی که در آمریکا کلیسا و کنیسه و مسجد میرن شاید 2 برابر متوسط اروپا هست، ولی مرز بین دین و دولت هم در اینجا خیلی خیلی از هر جای دیگری سعی شده جداتر بمونه.
به گفته عباس میلانی، بسیاری از واژه‌هایی که رهبران جمهوری اسلامی در خصومت و دشمنیشان با آمریکا به کار می‌برند، همان واژه‌های ضد آمریکایی ویژه و ساخته و پرداخته کمونیست هاست، البته با صورتی آخوندی.
من فکر می‌کنم مفهوم استکبار مفهوم آخوندی، همون مفهوم امپریالیسم و مفهوم امپریالیسمی که در دهه 70 در آستانه انقلاب در ایران جا افتاده بود، یک مفهوم برساخته از ذهنیت مارکسیسم روسی بود که جهان رو دو قطبی میدید، شوروی استبدادی رو تجسم آزادی و رهایی میدید، بقیه جهان رو تجسم استکبار و استثمار میدید، و در این زمینه خب تبلیغات وسیعی هم میشد، و در این زمینه نقطه ضعف‌های جامعه آمریکا از جمله مسئله سیاه‌ها مثلا، از جمله در اون زمان جنگ ویتنام مثلا، از جمله اشتباه آمریکا در برخی کشورها، از جمله مسئله 28 مرداد در ایران ها، همه اینها مورد استفاده قرار می‌گرفت، و این مفهوم به گمان من کاملا سیاسی نامتجانس با واقعیت رو که مفهوم آخوندیش استکبار، مفهوم عرفی شدهش امپریالیسمه، این رو در ذهن ایرانی ها جا انداخت، در حالی که روابط ایران و آمریکا رو شما نگاه بکنید به نظر من اتفاقا خیلی کمتر از مثلا انگلیس ها درش استکبار هست. به قطع بهتون بگم، این رو الان به قطع میتونم بگم، الان من واقعا 12-15 سال دارم این اسناد سفارت آمریکا و سفارت انگلیس رو مطالعه میکنم، برای همین کتاب شاه، برای کتاب هویدا، برای همون کتاب امینن پرشنز. اصلا لحن دیپلمات آمریکایی، لحن نوشته های آمریکایی با لحن نوشته های انگلیسی به طور متوسط فرق میکنه. هستند نویسندگان انگلیسی که این کبر استعماری رو ندارند.
عباس میرانی تحلیلگر و نویسنده ایرانی مقیم آمریکا، چپ گرایان و روحانیون محافظه‌کار ایران را در رویارویی با آمریکای متجدد به خصوص در یک مورد همراه می‌داند.
ببینید، شوروی با آمریکا رقابت سیاسی داشت و حزب توده مجری فرامین روسیه بود. اینها لازم بود براشون آمریکا رو یک دولت تبهکار، جنایتکار، جامعه آمریکا رو یک جامعه یک پارچه بزهکار تلقی بکنند. برای آخوندها از منظر دیگری نیاز به همین کار داشتن. آخوندها از منظر ضدیت با تجدد ناچار بودن غرب رو لوس بکنند. آخوندها از منظر اینکه آمریکا، گفته کتاب معروفی هست میگه آمریکا اولین جامعه متجدده، آخوندها به لحاظ انادشون با تجدد و کماکان هم به خاطر انادشون با تجدد آمریکا رو میکوبن، حزب توده، چپیها، شوروی، اینها از یه منظر دیگری، از یه منظر سیاسی، از یه منظر منافع و دعواهای سیاسی اینها رو با هم میکوبیدن. و ظرافت کار آقای خمینی و آخوندها در 50-60 سال اخیر و تا حدی ساده لوحی روشنفکران این بودی که متوجه نبودن که به رغم شباهت این نوع زبان، به رغم شباهت سوری، اینها با هم از لحاظ تاریخی تفاوت ماهوی دارن. یعنی اگر آیت الله خمینی در 1968 به آمریکا میپرید و دانشجویان کنفدراسیون و حزب توده به آمریکایی‌ها میپریدن، اینها از دو منظر تاریخی کاملا متفاوتی میپریدن. چپی‌ها یک نوع تجدد چپی در ایران میخواستن، حزب توده یک نوع تجدد استالینیستی در ایران میخواست، آقای خمینی میخواست ایران رو به یک مقطع پیش از تجدد برگردونه، کمون که هنوزم تلاششون در این هست، کمون که از لحاظ سیاسی این کار کردن. مفهوم ولایت فقیه خب این مفهوم کاملا ضد تجدده. این در نیافتن تفاوت این دو دیسکورس به نظر من یکی از زیانهای مهمی است که در تاریخ تفکر سیاسی در ایران دید آمده و نتایج خیلی زیانباری رو حاصل داده و هنوز هم ائتلاف‌های سیاسی غریبی رو به وجود میاره. هنوز هم ببینیم که کسانی که تتمه فکر توده‌ای در ذهنشون هست از هر شعاری که این رژیم فعلی علیه آمریکا میده دفاع میکنن، از هر شایعه‌ای که این رژیم علیه آمریکا پخش میکنه دفاع میکنن. وقتی که این رژیم میگه مثلا عدالت خواهی مردم در جنبش سبز بخشی از توطئه آمریکاست، وقتی این رژیم انقدر به مردم بی احتنا و بی احترام هست، بی ادب هست نسبت به مردم که میلیون ها مردم رو ابله میدونه، عامل دست آمریکا میدونه، یه دهی از توده‌ای ها دقیقاً همین مزخرفات رو تکرار میکنن، میگن بله جنبش سبز، حرکت دموکراتیک، جنبش های مخملی همه نتیجه یک اتاق های فکر آمریکایی هست.
اما امروز که از حزب توده و چپگرایان مؤثر در ایران خبری نیست، چرا دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا ادامه دارد؟ بابک امیر خسروی از اعضای بلندپایه پیشین حزب توده.
الان ما کمابیش این رو میبینیم، یعنی مثلا حتی شورای هم که روسیه است میبینه که مثلا جمهوری اسلامی خیلی علاقمنده، یعنی میخواد با بهترین روابط رو با روسیه داشته باشه، با چین داشته باشه، دنبال یه حمایتی میگرده که اونا به دلایلی با آمریکا طرفند.
بابک امیر خسروی در دنبال همین رشته برنامه‌های ویژه به کاوش در بخش دیگری از نیش و نوش و مهر و کین در روابط ایران و آمریکا خواهیم پرداخت.